أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از این که فرمودند مفارق و موجود عقلی مرگ عارض او نمیشه، فساد به معنای کون و فساد در اونها راه نداره، اون به صورت دلیل که چرا در اونها فساد راه نداره می فرمان که چون که مفارق محض وجود نوری محضه و برهنه از ماده است و این نداشتن ماده را هم دلیل بر عدم موت اون گرفتن، هم دلیل بر عدم فساد. ولذا تعبیر فرمودن که مفارق محض وجود نوری آری از ماده است و اجزای اون. بعد برز محضر برسونیم که یه بحثی در فلسفه هست، در عرفان مطرح هست که موجودات عالم ماده و طبیعت دارای دو جور ترکیبن، هم مرکب هستن از صورت و ماده، صورت جسمیه نوعیه و ماده که این را از درس 37 به بعد خوندی در جلد اول. تمام موجودات نشأه طبیعت اینها هم دارای ماده و هم دارای صورت جسمیه نوعیه، یعنی به ممشای مشا. اگرم خواستیم به ممشای دقیق تری عمل کنیم که با حرف اتم و شکستن اتم امروز جور در بیاد، تعبیر میشه که اجسام اینجایی مرکب هستن از اجزاء از ذرات ریز. به هر حال ترکیب بین ماده و صورت جسمیه این یک نوع ترکیبی است که در نشأه عالم ماده مطرح است. علاوه از این یه ترکیب دیگری را هم آقایون قائلن، انشاءالله مبسوط این بحث را باید در اوائل نصوص الحکم بر فصوص الحکم اونجا بگذرونیم، اون 10 فصل اولش مربوط به همین فرمایشات. ترکیب دیگر اینه که علاوه از اینکه این موجودات عالم ماده مرکبن از ماده و صورت جسمیه، به هر حال عدم که نیستن، وجود دارن و از طرفی وجودشون وجود غیر متناهی نیست، هر کدام محدود به یه حدی هست. زمین حد خاص داره، آب حد خاص داره، جسم من و شما حد خاص داره، ولذا میبینیم که کثرت در اینجا خیلی خودشو نشون میده و اشیا قابل حمل بر یکدیگر هم نیستن، به جهت وجودشون همه با همدیگر مشترکن اما به لحاظ حدشون همه از هم متمایزن. ولذا فرمودن که یه ترکیب دیگر هم در این نشأه داریم به نام ترکیب اشیاء از وجود و ماهیت. وجود که هستیشونه، ماهیت چیستیشونه، حدشونه، که میگیم انسان هست، بعد میگیم ماهیت انسان چگونه است، این نحوه وجود حدش چه مقداره، آیا یک وجود بی نهایته یا می‌فرمایید نه خیر، یک وجودی است که محدود است به حدی، حدش اینه که حالا در درس‌های قبل خوندیم، درس 99 حدش به این است که می‌فرمایید یک وجودی است دارای نفس و دارای جسم هست و رشد نمو دارد و حواس پنجگانه ادراکات حسی داره و ادراکات عقلی داره. پس این اندازه را می‌فرمایید حد انسان. حیوانم محدود به حدیه تا ادراکات وهمی و خیالی رو داره، دیگه ادراک عقلی رو نداره، حدش تا این مقداره. و همه اشیا رو می‌بینیم محدود به حدن، که پس یک ترکیب دیگری در این عالم در اینجا راه داره که ترکیب اشیا از وجود و ماهیت، یعنی همه هستند و در هستیشون یک هستی بی‌نهایت نیستند، بلکه هستی محدودی‌اند و هر کدام هم حد خاصی دارند. حد خاصی اونها رو وقتی به هم دیگر که قیاس میکنیم میبینیم مراتب پیش میاد. ولذا تو درس اول تقریبا همین بحث ماهیت و وجود بود مطرح میشد و شد هم تا حدی که گفتیم انواع اینجا رو که با هم قیاس میکنیم میبینیم همه موجوده، جماد، نبات، حیوان، انسان همه موجوده، منتها هر کدوم محدود به حدی هم. برای جماد تا یه حدی پیش آمدیم که حس و حرکت براش قائل نشدیم و برای نبات قائل به حس و حرکت شدیم و چیزکی هم او رو بهره از حس دادیم، منتها حس نه به معنای ادراک حواس و به اون معنا که از محیطشون منفعل میشن. پس جماد تا یه حدیه، وجودش تا یه حدی کمالات رو حائز میشه و کمالات نبات هم باز محدود به حدیه. تا میرسیدیم حیوان گرچه از او بیشتر بود اما بازم محدود بود و انسان هاکذا. این دو نحو ترکیب در نشأه طبیعت. ولذا جماد و نبات و حیوان و انسان را اونجا هم برسوندیم که از جنبه جسمیتشون اگه بخواید با هم قیاس بفرمایید اون ترکیب ماده و صورت توشون راه پیدا میکنه. جماد هم جسم داره و همچنین نبات و حیوان و انسان، و جسمشون از نظر فلسفه مشا مرکب است از ماده و صورت جسمیه نوعیه. حالا صورت نوعیه مثلا جماد همون فرد جمادیتشه، حالا تا چی باشه؟ یه وقتی صورت نوعیش به صورت آبه، گاهی خاکه، گاهی هواست، گاهی حرارت، اینا همه جمادن دیگه، اینا هیچ کدوم نبات که نیستن. و همینجور جسم نبات هم دارای ماده است به صورت جسمیه نوعیه، جسم حیوان ها کذا و همچنین انسان هم مرکب است جسمش از ماده و صورت. این یک نحوه بحث بود که ترکیب اجسام و اشیاء مادی طبیعی از ماده و صورت. بعد یه بحث دیگری هم باز تو همین جماد و نبات و حیوان و انسان پیاده میکنیم، میگیم جماد هم موجود است تا انسان، همه وجودن. در این حالی که همه وجودن در وجود بودن با هم دیگر اشتراک دارن، اما وجود هر یکی هم محدود به یه حد خاصیه و این حد را تعبیر میفرمایید به ماهیت. که حالا اگر ما بخوایم اسم این حدودشون رو به صورت لفظ در بیاریم در حقیقت ما الان جماد و نبات و حیوان و انسان رو به لحاظ ماهیتشون نامگذاری کردیم، نه به لحاظ وجودشون. و الا اگه می‌خواستیم به لحاظ وجود نامگذاری بکنیم، باید بگیم که جماد یعنی چی؟ یعنی وجود. نبات و حیوان انسان هم یعنی وجود، چون وجود نقطه مشترکشون. جماد هم هست، نبات هم هست، و هاکذا حیوان انسان. اما چرا اسم اونو گذاشتید جماد، اینو گذاشتید نبات؟ اون برای اینکه حدشون رو ملاحظه کردیم، دیدیم جماد مثلا وجودی است که محدود است به این حد خاص، اون حد رو اسمش گذاشتیم به نام جماد. جمود داره، حس و حرکت نداره. نبات رو که آمدیم به اینجا، این وجود رو ملاحظه کردیدیم، ایشون یه جوشش خاصی داره، ازش روییدن مطرح است، حرکت مطرحه، و ما اون روییدن را، اون نبت را، نبت روییدنه دیگه، اون نبت را، روییدن را اسمش گذاشتیم روی این نحوه وجود. گفتیم این سری وجوداتی که محدود به این مقدار کمالن، اسمشون میگذاریم نبات. تا میرسیم به حیوان، دیدیم نخیر علاوه از اون حیات هم توشون مطرحه، و حدش به این است که حواس خمسه هم داره، وهم و خیال هم داره. به لحاظی اسم این حدش را گذاشتیم حیوان. رسیدیم به انسان، به لحاظ این که تعقل و قوه عاقله دارد، تا این حد حالا آمده، از اونها حدش وسیع تره. بعد حالا فرمودید به این که اگر بخوایم اینها رو به لحاظ وجودشون اسناد بدیم، میگیم وجود جماد یک وجود زیغیه، وجود نبات از وجود جماد مقداری وسعت داره، یعنی کمالش بیشتر، حدش بیشتر، یعنی حدش بیشتره. اینجا رو میفرمایید وجودش بیشتر است، حدش کمتره، چون هرچی قوی تر که میشه، درسته باز محدود است نسبت به مافوق، اما نسبت به مادونش یه مقداری وسیع تره، سعی وجودی داره. تا میرسیم به انسان، میفرمایید سعی وجودیش از همه بیشتر است، یعنی وجودش از وجود اونها قوی تره. بعد اونجا برز محضر رسوندیم، ما که یا باید ادراک وجود اونها را از راه ادراک شهودی کنیم، چون ادراک فکری راه نداره، یا بیایم از ناحیه آثار اینها به مقدار سعی وجودیشون پی ببریم. میبینیم آثار جماد تا این مقدار است، پی میبریم وجودش در این مقدار، و هاکذا تا بالا. پس در همین جماد و نبات و حیوان و انسان، ما تونستیم دو جور ترکیب روش بیاریم. یکی ترکیب به لحاظ جسمشون، که جسم همه اینها مرکب است از ماده به صورت جسمی نوعیه. حالا نوع صورت جسمی جماد چیه، نبات چیه، حیوان چیه، انسان چیه، اینها باید برای خودش بحث بشه. و یه ترکیبی هم راجبه که اینها مرکبن از وجود و حد، یعنی به یک تعبیر میخوایم بگیم وجود محدودند. هر کدام برای خودشون وجود دارن، اما وجودشون بی نهایت نیست، وجودشون محدود به یه حدی، و لذا میگیم اینا مرکب هستن از وجود و ماهیت. حدشون رو گرفتیم به عنوان ماهیت، هرچه ماهیت و حد کمتر باشه وجود وسیع تر میشه، هرچه ماهیت و حد بیشتر باشه وجود زیغتر. جماد ماهیتش حدش خیلی زیاده، وجودش خیلی قوی نیست. نبات یه مقداری حدش کمتر از اوست، وجودش قوی تر. ولذا می فرمان به این که هرچه وجود قوی تر شد، حد کمتر میشه. هرچه حد زیاد شده، محدودیت زیاد شده، وجود ضعیفتر میشه. پس دو جور ترکیب در نشأه طبیعت ما الان پیدا کردیم. حالا اگر انواع دیگر ترکیبی هم یافتیم، اون دیگه بحث دیگره. البته انواع ترکیب همین مقدار نیست که یه وقتی بگیم یک مرکب است از ماده و صورت، دو مرکب باشه از وجود و ماهیت. این دو ترکیب. بعد به لحاظ این که در نشأه طبیعت فرمودید به این که اینها هم دارای امکان ذاتی هم امکان ذاتیشون به ترکیب ماهیت و وجود برمیگرد. هم دارای امکان استعدادیان، امکان استعدادی برمیگردد به ترکیب اشیا از جسم، از ماده و صورت، که ماده رو فرمودید حامل یک استعدادیه و اون استعداد رو به لحاظ مستعد میسنجیم، اسمشو گذاشتیم استعداد. به لحاظ مستعد و له که سنجیدیم، اسمشو گذاشتیم امکان استعدادی. پس در نشأه طبیعت اگر ما در اشیا قائل به دو نوع امکانیم، یکی امکان ذاتی و دیگری امکان استعدادی، به لحاظ اینکه در نشأه طبیعت بین موجودات دو جور ترکیب وجود داره، یک ترکیب جسمشون از ماده و صورت جسمی نوعیه، دو ترکیبشون از وجود و ماهیت، که امکان ذاتیشون به لحاظ وجود و ماهیتشونه و امکان استعدادی به لحاظ ماده و صورت. حالا و می‌فرمایید که مرگ و فساد در موجوداتی راه دارن که تو موجود دو جور ترکیب راه داشته باشه، یا به یک تعبیر می‌فرمایید دو نوع امکان راه داشته باشه، هم امکان استعدادی داشته باشن و هم امکان ذاتی، یا حالا طبق این بحثی که الان برزسوندیم هم مرکب باشن از ماده و صورت که مربوط به امکان استعدادیشون، و هم مرکب باشن از وجود و ماهیت، یعنی وجود محدود باشن که مربوط به امکان ذاتیشون. و موت و فسادی رو که در این موجودات عالم ماده که دارای دو نوع ترکیبن قائل میشوید، به لحاظ اون ترکیب ماده و صورتشونه، نه به لحاظ ترکیب وجود و ماهیت. وقتی از عالم طبیعت در رفتیم، گفتیم ما ورای طبیعت مجردند از ماده. وقتی مجرد از ماده شدن، قهرن تصدیق می فرمایید وقتی ماده نباشه صورت جسمی هم نیست، چون صورت جسمی محل می خواد، محل صورت جسمی ماده است، نه صورت جسمی بی ماده می شود، برای اینکه صورت جسمی نوعی محل می خواد و ماده محلش، و نه ماده بی صورت جسمیه می شود، برای اینکه ماده استعداد محض است، اگه صورت جسمیه نباشه هیچ نحوه تحصلی نداره. ولذا ما در نشأه طبیعت بخوایم یه چیزی رو پیدا کنیم که بگیم این یکی ماده است و هیچ صورت جسمیه ای رو دارا نیست، این امکان نداره. چه اینکه بخوایم پیدا کنیم که یه چیزی جسم باشه اما هیچ صورت نوعیه ای هم نداشته باشه، معنا نداره. مثلا شما یه چیز در این عالم پیدا کنید بگید این جسم است اما هیچ نوع خاصی نیست، این امکان نداره. یا یه چیزی رو پیدا کنیم که بگیم این ماده است هیچ صورت جسمیه هم نداره، اینم معنا نداره. اونجا فرمودید به این که ماده محل و صورت جسمیه در تحققش نیاز به محل داره، و از اون طرف هم اگر صورت جسمیه نیاز به محلی به نام ماده دارد، ماده هم بدون صورت جسمی تحصل نداره، یعنی یه شیء متحصله در خارج نیست که ما پیداش کنیم بگیم که اینو میگم ماده بی صورت جسمیه. و الان هم که تمام اجسام رو ما مشاهده میکنیم، تمام این اجسام رو به لحاظ صورت جسمیشون داریم مشاهده میکنیم، و از راه صورت جسمیه باید برسیم به مادهشون. ولذا ما الان هیچ در خارج ماده نمیبینیم، ما فقط همین از راه صورت جسمیه که این صورت تبدیل می شود به صورت بالاتر و این جسم در حال مثلا تکامل جسمی است، الان تخم مرغ، یواش یواش می بینیم یک مرغ می شود، میگیم ها پس معلوم میشه که این جسم دارای یک خصوصیتی است و یه جوهر ذاتی به نام ماده، که اون مادهش فعلا این صورت رو داشت، اون ماده الان باقی و برقرار است، صورت دیگر رو داره میگیره، این صورت ازش رفته و کون و فساد پیش آمده، که اون صورتی رو که داشت کونش بود، اگه این صورت رو از دست میدهد فسادشه، صورت دیگر رو گرفت تکون جدیده، و اگر اون رو هم از دست بدهد باز فساد است، و همینجور در کاره. حالا بعد وقتی حرف حرکت جوهری پیش میاد، توجه داشته باشید که حرکت جوهری مربوط به موجودی است که توش دو تا ترکیب راه داشته باشه، هم ترکیب شی اون موجود از جسمی داشت که دارد از ماده و صورت جسمیه، و هم ترکیبش از وجود و ماهیت، منتها حرکت جوهری به لحاظ اون جسمیتشه، یعنی به لحاظ اون ماده و صورتشه. که حالا وقتی بحث ماده و صورت پیش میاد با حرکت جوهری، باید بحث بکنیم که آیا خود اون صورت جسمیهی که کون و فساد میشود همون اون صورت جسمیه در حرکت جوهریه و اون محلش که مادهش اون ثابت باشه، این محل ثابت که این جسم که دارای دو تا جوهر است، یکی جوهر بی تحصل به نام ماده که قوه میگیم و یه جوهر با تحصل به نام صورت جسمیه که حرکت جوهری فقط مربوط به اون صورت جسمیه نوعیه این شی باشه و مادهش ثابت باشه، یا نه خیر حرکت جوهری حتی در ماده هم سرایت میکنه که اصلا جایگاه حرکت جوهری اینجاست، ولذا در ماورای طبیعت حرکت جوهری هم راه نداره. چرا؟ برای اینکه حرکت جوهری مربوط به ماده و صورت جسمی است و ماورای طبیعت که مجرد از ماده هست، پس حرکت جوهری تو اونجا هم راه نداره، کون و فساد در اونجا هم راه نداره. در نفس ما هم به لحاظ اینکه الان این جسم ما رو میخواییم ملاحظه بفرمایی، جسم البته چون مرکب از ماده و صورت از تو حرکت جوهری راه داره، اما با ادله‌ای که تا اینجا خوندیم که نفس ما به لحاظ تجردش مجرد است در قوه خیال و وهمش از ماده، منتو از خواستش از عوارضش مجرد نیست که تجرد برزخیه، و به لحاظ عقلی و صور معقولات مجرد عقلی هستیم و نفس ما تجرد عقلی داره، پس حرکت جوهری در روح ما و در نفس ما هم راه نداره، حرکت جوهری فقط در جسم ما راه دارد. و خود ما هم که الان به یک تعبیر فرمودید مرکب از جسم و بدنی روحیم نفسیم، که البته فرمودید دیگه ترکیب اون طوری نه، شیء ممتد کذا، حالا به یک معنا عامیانه بخوایم حرف بزنیم، ما به لحاظ جسممون امکان استعدادی هم داریم، به لحاظ نفسمون امکان ذاتی داریم، و به لحاظ جسممون هم امکان استعدادی داریم و هم امکان ذاتی. برای اینکه جسم ما مرکب است از ماده و صورت، این یک ترکیب، پس توش امکان استعدادی، و جسم ما علاوه از این خودش یک نحوه وجود است، اما وجود محدود به حدیه، پس می‌فرمایید مرکب است از وجود و ماهیت. پس به لحاظ جسم ما دو تا ترکیب داریم، اما به لحاظ نفسمون چطور؟ به لحاظ نفسمون فرمود فقط یه ترکیب داریم، نفسمون وجود هست یا نه بر، اما وجودش محدود است یا نامحدوده، میگیم محدود است به یه حدی، پس در نفسمون ترکیب از وجود و ماهیت هست، اما به لحاظ جسممون دو تا ترکیب داریم، چون جسممون دو ترکیبیه ولذا در جسم ما حرکت جوهری هم راه داره، اما به لحاظ نفسمون دیگه حرکت جوهری راه نداره، مگر اینکه بحث تجدد امثال بخواد پیش بیاد. تجدد امثال دیگه در مطلق موجودات نظام هستی راه داره به جز صادر اول. حالا راجع به صادر اول هم حرف پیش میاد، یا عجله کرده باشم اینجوری که به ذهن دارم، صادر اول حرکت جوهری نداره، یعنی تجدد امثال نداره، اگر عجله اینجور حالا به ذهن دارم. حالا میرسیم تا اینجا، این بحثی که الان به محضر رسوندیم، حالا یه نکته ای رو دنبال کنیم که از این چه مفارق محض وجود نوری عاری از ماده و اجزاست، فقط ذهن اون را با تأمل به تحلیل میبره و ملاحظه ترکیب در آن میکند، این را الان با این بحثی که کردیم نزدیک بشیم. پس حالا میایم در خودمون، حتی در همین اجسام، میفرمایید به این که این جسم مثلا سنگ ایشون دارای وجوده، حالا میخوام اون ترکیب وجود و ماهیتش رو دنبال کنیم، کاری به ترکیب ماده و صورتش نداریم، بله این سنگ ماده‌ای داره، یعنی استعداد این داره تبدیل به صورت‌های دیگر بشه. فعلا الان صورت سنگ رو داره، میشه تبدیل بشه یه صورت دیگری رو بگیره. چه سنگ‌هایی که خرد شدن، ذوب شدن، تبدیل به آهن شده. آهن‌ها چقدر سفت، سخت، بعد می‌بینید که باز تبدیل شده، زنگ زده، تبدیل شده به خاک. پس این میشه که این جسم الان ماده‌ای داشته باشه و این مادهش فعلا یه صورت جسمیه متکونی رو داره، این صورت جسمیه رو از دست بده، صورت جسمیه دیگر بگیره. ما کاری الان به این سنگ به لحاظ ترکیب جسمش از ماده و صورت جسمیه نداریم. اما سوال میکنیم که آیا این سنگ وجود است یا نه؟ نمیشه که معدوم باشه، گرچه تصدیق میفرمایید که وجود. اگر وجود است، بعد میفرمایید وجود غیر متناهی است یا وجود محدوده؟ بازم تصدیق دارید که وجود محدوده. منتها ما به حد وجودی او از چه راهی پی میبریم؟ از راه آثارش. کمالاتی که از این سنگ الان صادر میشه رو نگاه میکنیم، میبینیم این سنگ جسمیت رو داره، خوبه، این مقدارم کمال. از نداشتن جسم تا داشتن جسم، داشتن جسم کمال. بعد میفرمایید که حجم داره، وزن داره، رنگ داره، چه داره، که اینا البته همه مربوط به جسمیتشه. آثاری رو که از ناحیه جسمیت این سنگ ظاهر میشود، ما از ناحیه آثار این میتوانیم به حد وجودی او پی ببریم. میگیم که پس این سنگ محدود است، وجودش به این مقدار است کمال. پس در خارج ما در حقیقت دو چیز نداریم. اینا داشته باشید، در خارج ما دو چیز نداریم واقعا، که یکی وجود سنگ باشد و یکی محدود بودن وجود، حد داشتن وجود باشه. اینو ما در خارج به این صورت واقعا نداریم. ما میتونیم بگیم آقا این وجود خارجی. و الان لفظ این رو هم که داریم میاریم، البته این لفظ این به لحاظ محدود بودن، برای اینکه خود وجود این بر نمیدارد، وجود این و اون بر نمیداره. وجود یعنی هستی. چرا شما میفرمایید این سند، این آقا، این شخص، اون مثلا درخت، اون آسمان، اون آفتاب، این به چه لازه؟ این اون به لازه حدشه. غیر از این که نیست آقا. که اگر فرض ما این سنگ را بگیریم بی نهایتش بکنیم، دیگه این اون نداره. آقا کی هست بگی این اون؟ ما چون الان این حدیم و این سنگ هم اون حده و این آب هم اون حده، میگیم این و اون و این و اون. اما اگر یکی غیر متناهی بشه، بعد دیگه این اون نداره. که یک دقت اینجا بفرمایید، خیلی از جنبه ظرافت، چون بحث وجود و ماهیت در فلسفه طلبه ها رو هم گرفتار کرده. و آدم واقعا تا این حرف بنشینه در آدم جا کنه، آدم بیارمد که بالاخره چی میخونه از حرف وجود و ماهیت. بعد حالا از اینجا بحث در فلسفه پیش آمده که شما میفرمایید که این شیء در خارج به نام سنگ، این وجودی هم دارد که میگیم هست، و حدی هم دارد که میفرمایید حدش این مقداره، محدود به حدی. آیا اون محدود بودنش اصل است یا این وجودش اصله؟ ولذا بحث پیش آمده که آیا اصالت با وجوده یا اصالت با ماهیت. این نحوهی که الان دارم برز میرسونم زود به مقصد میرسید، به الا اون کیفیت بحثش خیلی گرفتار کننده هم شده برای آیون طلبه ها. این که میفرمایید این شی وجود محدود است، که از وجود بودنش وجود و هستی را، مفهوم وجود و هستی را در ذهن انتزاع میکنید و از اون محدود بودن به حدش ماهیت او را انتزاع میکنی. اون وقت سوال پیش میاد که آیا در متن خارج اون وجودش اصل اون محدود بودن تابعشه یا نه خیر اون محدود بودنش اصل است و وجود تابعشه. اگر ما در توحید صمدی قرآنی بخوایم محدود بودن را اصل کنیم و وجود را تابع بگیریم، توحید صمدی پیاده نمیشه، وحدت عددی پیاده میشه. اما اگر بگیم نه خیر آقا، ما هر چیز رو که نگاه میکنیم اونی که در خارج ملاحظه میشود همون بودن اوست، بودن اوست، وجودشه، هستی. اما این که این وجودش این مقدار است، بیش از این مقدار نیست، این محدود بودن رو ما در ذهن برای خودمون لحاظ میکنیم. ولی در متن خارج نه این که این شی دو چیز جدا از هم داشته باشد، یکی هستیش و یکی محدود بودنش. اونی که در خارج هست همون وجودشه، چون وجودش اصل است، هستیش اصله و ما میبینیم که وجودش به یک تعبیری، به یک تعبیری، حالا ذهن اینجا میان میگه حالا این وجودش من همینجور بخوام دنبالش کنم، هر کجا بروم این وجودش هست، یا اینکه نه وجودش رو باید در یه حد خاصی پیداش میکنم. ذهن خودش وقتی میاد این وجود رو مییابد، در یه حد خاصی او رو مییابد. خود اون شی زبان نداره در خارج به نام یک واقعیت جدا بگه که یکی منم و دیگری این مقدارم و بیش از این مقدار نیستم. این رو هیچ موقع شی در متن خارج خودش این حرفو نمیزنه، بلکه وقتی از او سوال کنی میگی من وجودم همین. و تازه من هم نمیگوید، این من رو ما به او لفظ میدیم، ما به او زبان میدیم، ولی او وقتی بخواد بگه وجود، او تنها حرفی که داره وجوده. الان ما هم که الان بخواییم به لفظ وجود دم را هم میخواییم بگیم، این دمش به لازم حدش ما در ذهن داریم انتظام میکنیم. ولی ما اگر میخواییم بگیم وجود 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 وجود، اگه بخواییم دقیق تر بشیم میگیم آقا ما هر چرا که میبینیم این هرچه را هم تازه ذهن درست کرد. ببینید آقا، این هرچه هم ذهن درست کرد. اینه که در توحید صمدی قرآنی گرفتاری که هست خلط بین اون چی که ذهن انتزاع کرده با اون چی که در متن خارج. اون چی که در متن خارج است چی آقا؟ هستیست، وجود، 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 وجود. بله؟ بعد حالا یه مقداری کنجکاف که میشویم میایم میگیم آقا شما این وجود وجود رو که هم فرمودید، این وجود وجود وجود، این تعدد وجود رو از کجا آوردید؟ آیا ما در متن خارج تعدد وجود داریم؟ چون اگر شما آمدید در متن خارج وجود را اصل کردید، محدود بودن را، این حد را، اون حد را، اون حد را، این محدود بودن رو فرمودید اصیل نیست، ولذا در فلسفه فرمودن به یک اندک توجهی هر انسان عاقلی میپذیرد که ما در هر موجودی در خارج دارای دو تا اصالت نمیتونیم قائل بشیم که بگیم هم وجودش اصله هم حد داشتنش اصل است. اگر این باشه پس باید بگیم وجود وجود وجود، این یک اصل، دو این دو است. ولی اینجوری نیست. ما اونی که در متن خارج اصالت میبینیم اینه که هستن، این هستی اصله. اگر هستی اصل است پس شما میگید وجود وجود وجود، چرا وجود این، وجود اون، وجود اون چرا؟ میگیم برای این که ذهن میاد اونی که در متن خارج است یه حقیقته، این متن خارج حقیقت وجود خارجی را با
با یک تأملی، یعنی ذهن که میخواد ادراک این شی بکند، خود ادراک کردن این شی از خارج میشود کار ذهن، عمل ذهن. اون متن ادراکش علمه، اما کاری را که ذهن میکند به نام کار ادراک، خود اون کار عمله. ولی زل میفرمایید آقا کار عقل چیست؟ میگیم کار عقل تعقله، اون تعقلش ادراکه. این عمل عقل رو میفرمایید عمله، این که دیگه ادراک نیست، خود این ادراک عمل عقله. مثل این که الان میفرمایید که چشم که میبیند، این دیدن کار چشم است، اما خود اون متن دیدن ادراکه. ولذا هر ادراکی تو متن اون ادراک عمل خوابیده شده، عمل اون قوه، عمل اون نیرویی که در انسان این ادراک رو انجام میده. بالاخره کی ادراک کرده؟ مدرک. پس کار مدرک چیه؟ ادراک کردن است. حالا ذهن عملش این است که میاد اون چرا که در خارج هست از اینها یک وجود را انتزاع میکند و یکی محدود بودن وجود را انتزاع میکند. اون وجود را که انتزاع کرده با محدود بودن را که انتزاع کرده، این دوتا رو با هم ترکیب میکند، میگد این شی مرکب است از دو چیز: یک از وجود، دو از حد. که اسم این حد رو میگذاریم ماهیت. بعد میگیم حالا این شی مرکب است از وجود و ماهیت. مرکب است از وجود و ماهیت، این ترکیب شما ترکیب ذهنی است یا ترکیب خارجی؟ واقعا یعنی ما واقعا برویم در خارج دو تا اصالت پیدا میکنیم، دو تا شیء مستقل، یکی وجود این شیء، یکی حد این شیء؟ یا نه خیر، ما اون چی رو که در خارج پیدا میکنیم از این شیء وجود او رو مییابیم، هر چی که مییابیم. منتها ذهن میاد میگه که من وجودش را تا این مقدار یافتم، اونورتر که رفتم دیدم وجود ایشون در اونجا نیست، ولذا میگم این وجودش این مقدار است و بیش از این مقدار نیست. این که این شی این مقدار است بیش از این مقدار نیست، این به لحاظ اون حد بودنی است که ذهن انتزاع میکنه. ولذا میایم میگیم که آیا آب خاک است یا نه؟ میگیم نه خیر آقا، آب خاک نیست. این که میفرمایید آب خاک نیست، این به لحاظ خارج که نیست، به لحاظ تأمل ذهنی، چون ذهن آمده از آب دو چیز رو انتزاع کرد، از خاک هم دو چیز رو انتزاع کرد، بعد اومد این حد آب را با حد خاک مقایسه میکند، میبیند حد آب در حد خاک داخل نیست، ولذا میگوید آب خاک نیست. اینجور داشته باشی که وقتی مباحث منطقی رسیدیم، تمام مباحث منطق همه زیر سر این ماهیته، اصلا منطق کاری با وجود نداره و فیلسوف هر چه کار دارد با وجود کار دارد، کاری به ماهیت نداره. فرق بین فیلسوف و منطقی اینه که منطق ماهویه و آقای فیلسوف وجودیه، و تمام براهینی رو هم منطق پیاده می‌فرماید، همه براهین زیر سر ماهیته. وقتی برویم تو متن فلسفه، تو متن وجود غرق بشویم، می‌بینیم که این برهان فکری ما تبدیل شد به برهان شهودی و تمام فکر هم زیر سر ماهیت است، اصلا زیر سر وجود نیست، برای اینکه وجود فکر نمی‌خواد. وجود یه حقیقتی است که فرمودید فقط ادراک او به علم شهودی می شود، اصلا علم فکری در وجود راه نداره، مگر اینکه از ناحیه ماهیت بخواید به طرف وجود بروی. اینه که این گیره به اصطلاح برهان میخواد خودشو با عرفان تطبیق بدهد، اگر برهان محدودش روشن بشه معلومه که با عرفان با هم دعوا ندارن، برای اینکه برهان در حدود داره حرف میزند، حدودم در مسائل ذهن. ما اصلا در خارج، در متن خارج نمیتونیم برهان فکری رو پیاده کنیم. برهان فکری همش در محدودات ذهنی، در تصورات ذهنی. خیلی خوب، حالا که تا اینجا آمدیم فرمودم به این که از حال اینجا راجب محدودها حالا در برویم، میریم در عالم مجردات. موجود مجرد عقلی که ترکیب از ماده و صورت که نداره، این ترکیب برداشته شد، امکان استعدادی هم که نداره، این دوتا. بعد خود موجود مجرد عقلی وجود است یا نه؟ البته این که وجود است، حالا ذهن ما میاد راجع به وجود موجود مجرد عقلی یک کاری رو انجام میداد، این کار رو هم با دشواری انجام میداد، چون کاری رو که انسان بر اساس مشقت انجام بدهد اون رو تعبیر میکنید از باب تفعله، چون باب تفعل اصلا باب مشقته. میگید آقا من واقعا به یک مشکلی برخوردم که دارم این مشکل را تحمل میکنم. تحمل از باب تفعله. تحمل یعنی چی؟ یعنی حمل کردن این مشکل با سختی، با مشقت. تحمل. یه وقتی میگم آقا فلون کس این کار رو کرده، کار خیلی آسان بود، میگیم پس عمل این کار رو، کار رو انجام داد. اما یه وقتی میگیم نه خیر آقا این کار رو انجام داد، بیچاره چه سختی کشید تا تونست این کار رو انجام بده، اینجا میگیم چی آقا؟ تعمله. این عمل رو انجام داد، اما عملش تو متن عملش با سختی و مشقت همراه. اینجا خود ذهن، ببینید خود ذهن هر چی میخواد بره وجود این شی در خارج رو پیدا کنه گرفتاره. اما تا بگیم که این شی محدود به این حد است، میگه ها یافتم یافتم. ببین کاری رو که ذهن میتونه در مقام ادراک از خارج بکنه اینه که حتما باید ماهیت درست کنه، ولی اگه ماهیت رو برداری ذهن مشکل داره. ولی زالا بگیم که آقا جناب ذهن خدا وجود غیر متناهیه، میگه غیر متناهی، غیر متناهی یعنی مثل آفتاب نیست، آبی گرفتاره. ولی زا ذهن ما و فکر ما دو چیز رو نمیتونه بفهمه، نمیشه به سرش نمیرسه. یکی عدمه، عدم چون هیچیه، آقا چیزی نیست که ایشون بالاخره، نه اینکه با محدودها ارتباط داره، هرچی میخواد عدم را نبود. نبود چی آخه؟ نبود یعنی که یعنی مثل درخت نیست، مثل آب نیست، مثل خاک نیست. بالاخره میخواد یه حدی رو گیر بیاره، این نبود رو با او قیاس کنه، یه چیزکی از راه این حدود بفهمه. میگیم آقا نبود نبوده دیگه. این میگه حالا به هر حال ما هرچی میخوایم ادراکش کنیم ما گیرش نمیاریم. چرا گیرش نمیاریم؟ برای اینکه هیچی نیست تا گیرش بیاری. در رابطه با حق تعالی فرمودن لا تفکروا فی ذات الله، اینه که یه اشتباهی که متاسفانه افتادن و الان به بنده و جنابالی هم اشکال میکنن که نه خیر آقا اینا بی خود میگن من عرف نفسه فقط عرف ربه. روایات گفتن لا تفکروا فی ذات الله، در خدا دخالت نکنید، فکر نکنید. آقا سرور من شما متن روایت رو دقت بفرما، فرمود میخواید در حق بحث بکنید بدون که فکر به اونجا نمیرسد. اما نفرمودن شهود به اونجا نمیرسه. آخه لم اعبد ربن لم اررم بگو دیگه، اونجا رو هم بخون دیگه. فرمودن در حق تعالی بحث نکنید برای اینکه فکر به اونجا نمیرسه. هرچی شما بحث فکری بکنید امکان نداره که بتونید او رو بیابید. بله مگر اینکه از اثر پی به مؤثر، از حدود پی به نامحدود، بگیم این حده، اون حده، اون حده، و خدا یه چیزی باشه که هیچی که از این حدود نداشته باشه، بازگیر میفته میگه خب پس اینا که این حد، این حد، اینا که اینجا هستن، پس خدا کجا رو پر کرده؟ و دنبال این میگرده که یه غیر متناهی بره یه جای گیر بیاره، با حال این که همون غیر متناهی که داره تصور میکنه اون متنش حده، اصلا خود متن اون تصور او حد رو تصور کردن. اون وقت این سوال میکنه که خب حالا اینا همه رو خدا به وجود آورده، خدا رو کی به وجود آورده؟ این زیر سر اینه که بنده خدا تو حد گیره، اولا همه رو محدود کرد، بعد حدود همه رو پیدا میکنه، برای خدا هم یک بی حدی که در حقیقت محدود است درست میکنه، اون وقت دنبال این است میگه این حدها که از اون اومدن اون بی حدی از کجا آمد، ولی اینکه خبر نداره که این سوال از ریشه غلطه. از این سوال غلطه. یک کسی عاقل باشه به این سوال از باب اینکه جواب سوال رو بدهد هیچ موقع جواب نمیده، فقط برای اینکه به طرف روشن بکند که اصلا سوالت غلط است برای ایشون حرف میزنه. بلا انسان عاقل در مقابلی همچین سوالی جواب نمیده اصلا، مگر اینکه برس کردم برای طرف روشن کنه آقا اصلا این سوال شما باطل، اون یه حرف دیگری است. اینه که فکر چون همیشه میخواهد در متن خارج ارتباط پیدا کنه با خارج، همیشه محدود به حد و تا حدود رو گیر میاره زود میفهمه، ولذا حتی در تعقل میخواهید کلیات رو به نحو اطلاق هم تعقل بفرمایید، باز میبینید که اینجا قوه خیال و وهم و اینا همه رهزن گرفتاری پیش میاره و بالاخره میخوان یه جایی رو حد درست کنن. اون وقت ما در متن خارج، ببینید در متن خارج حد نداریم، یعنی ما یه چیزی داشته باشیم به غیر از وجود، یه چیز دیگری به نام حد. اگر سرور من بخواهید در خارج اصالت رو به ماهیت بدی و یک سر سوزن حد درست بفرمایید تو متن خارج، بگید وجود هم هست و حد هم هست، این خودش متن توحید عددیه دیگه، از اون بر کار به اینجا نمیرسه، از این خودش متن وحدت عددی. توحید صمدی قرآنی حرفش اینه که وقتی میخوای بروی در متن خارج فقط باید ببینی هرچه هست وجوده، ولذا میگی هرچه هست وجوده، وجود یکیه، همه هست، همه یکیه. قل هو الله احد لم یلد ولم یولد. چرا لم یلد ولم یولد؟ برای اینکه حد نیست، برای اینکه در خارج حد واقعیت نداره. اگر حد واقعیت دارد اونجا حقه، باید بگی که حد از کجا آمد، از اونی که آمد یلد و اینی که از اون آمده، هم بعد از این حد هم حد دیگرم میاد یولد. اما اگر حد را برداشتید، حد که برداشته شد، حق که گذاشته شد، حق نه یلد است نه یولد، برای اینکه حق حد نیست تا بگی که از کی آمده و کی از او میآید. آخه از کی آمده و کی از او میآید زیر سر حده. وقتی حد رو برداشتید میبینی که حد برداشته شد، وجود وجوده، حق حقه، حق از کجاست؟ از نداره. کی از حق میآید؟ کی هم نداره و یکی غیر متناهی. پس ما در خارج حد واقعی نداریم، نداریم نه خیر. پس این حد رو که الان درست میکنیم میگیم که آب وجود محدود، خاک وجود محدود، اینها رو کیه؟ این تأمل ذهنیه. ذهن یه چیزی رو برای اینکه خودش از خارج یه چیزایی رو بفهمه و از خودش بفهمه، ولذا فرمودن همین فهم فکری حجاب اکبره. اینو بذار کنار راحت شو. این العلم اول حجاب الاکبر الان اومده تو نقطه اصلی خودش. این الان چه حجابیه؟ خیلی حجاب. ولذا ما چون فکرمون فکر میخوام، میخوام از راه فکر بیایم عالم فهمی بکنیم، چون در حجاب میفتیم در علم گرفتاریم، ولذا مجبوریم حالا تو این حد بگردیم، اون حد بگردیم، این رشته، اون رشته، اینجا، اونجا. ولذا تمام علوم همه زیر سر حدود اشیاست، نه زیر سر وجود اشیا. ولی اگه علم به وجود اشیا باشه، علم به وجود یک علم بیشتر نیست، یک علم غیر متناهی، و اونم شهود انسان است در مقام بی‌نهایت، اون سر از هیمان در میاد. بله، این العلم هو الحجاب الاکبر، گرفتاریش همینه، چون میاد تو حدود. اون وقت حالا میاد موجود مفارق را میگه، خب موجود عقلی درست ترکیب از ماده و صورت رو نداره، پس مرکب از ماده و صورت که نیست، مرگ در اون نیست، فسادم در اون نیست، اما آخه وجود موجود عقلی آیا محدود به حد هست یا نه؟ میاد با تأمل ذهنی یک وجودی برای جبرئیل درست میکنه، میگه جبرئیل کارش چیه؟ کارش علم دادن است. پس کار جبرئیل قبض ارواح نیست؟ نه خیر. پس جبرئیل محدود است به حدی، میاد موجود مفارق را مرکب میکند از وجود و ماهیت. این ترکیب موجود مفارق از وجود و ماهیت به تأمل عقلیه، یعنی عقل و فکر خودش رو به زحمت میاندازه تا در مقام ادراک وجود مفارق یک نحوه در او ترکیب راه میده به نام ترکیب او از وجود و ماهیت. و این در خارج واقعیت هم نداره، اونی که در خارج واقعیت داره همین وجود محضه. بله، و گرفتاری فکر اینه. حالا عبارت نگاه میفرمایید، وجود مفارق چیه؟ چه؟ چون مفارق محض یعنی موجود مجرد عقلی وجود نوری عاری از ماده و اجزاست. چون ماده و اجزای ماده و اینها نداره، جسم نیست، پس مرگ و فساد توش راه نداره. خب این ترکیب توش نیست، درسته. یه ترکیب دیگر آیا داره یا نه؟ بله، یه ترکیب دیگر داره که فقط ذهن اون را با تأمل، یعنی با عملی که این ذهن میخواد انجام بده، به مشقت، با سختی، با تأمل به تحلیل میبرد، تحلیل ذهنی و ملاحظه ترکیب در آن میکند. میگه این موجود عقلی که یک وجود غیر متناهی که نیست، یه وجود محدودیه، پس وجودش یک، حدش دو، پس وجودش مرکب از، یعنی وجود عقلی مرکب است از وجود و ماهیت که ماهیتی از اون اعتبار می نماید و اون را نسبت به وجود می دهد و ممکنش می خواند. اون وقت میگه که آیا وجود او حتما باید باشه یا نه؟ میگه ممکن است باشه، شاد باشه، شاد نباشه. حالا خداوند که به اینها وجود داده، پس اینها هستن، پس اینها هستن ممکنه، ولذا اونها را به امکان ذاتی متصف کرده، به امکان ذاتی برای او اثبات می کند و اون را مفتقر به واجب میبینه. ولذا میگه همینجور که موجودات اینجا احتیاج به واجب تعالی هستن، برای اینکه وجود از خودشون نیست به اینها وجود رو دادن، اونها هم وجودشون محدود به حد نیست، وجود از خودشون نبود، خدا به اینها رو وجود داده، پس اینا هم هستن ممکن. حالا این ترکیب که اینها هم وجود محدودن رو کی درست کرده الان؟ جناب ذهن، با تأمل ذهنی. خب لذا عقل ناسع، عقل خالص، ناسع خالص از هر چیز رو میگن، عقل ناسع، عقل خالص فقط واجب را فرد حقیقی و بسیط الحقیقه میدانه، فقط واجب را، واجب را. اون وقت اینجا الان یه مقداری عرض کردم به ممشای مشاست دیگه، وجود ممکنات، وجود عالم ماده، وجود عالم عقل و وجود خداوند، اینها وجودشون چیه؟ محدودن. اون یکی وجودش چیه؟ غیر محدوده. پس اون یکی میشود واجب، اینها میشوند ممکن. این ممکن بودن رو کی الان درست کرده؟ این رو عقل درست کرده، این فکر گرفتارمون کرده. اون وقت وقتی که اینجوری میاد، وجود اینها محدود به حد، وجود عالم عقلم محدود به حده، پس اینا رو میگیم ممکناته. وجود خداوند غیر محدوده، پس اون واجبه. اون یکی که واجب است به اینها وجود رو میدهد. اون وقت سوال پیش میاد که خود او رو باز وجود رو کی بهش داده است؟ این از این گرفتاریه. حالا بعد به جناب عالی و به عقل انسان بگیم که آقا شما اومدی اینجا رو وجود محدود کردی، اینجا رو وجود محدود، اونجا رو هم محدود، یعنی پس وجود عالم ماده که اینه، وجود عالم عقل که اونه، وجود عالم خدا هم که اونه، پس این شده وحدت عددی که گیر میفته، این شده وحدت عددی. این عبارت تأمل عقلی خیلی ما رو کمک میکنه، میگیم آقا این که آمدیم گفتیم این یک وجود محدود، اونم یک وجود محدود، اون وجود محدود، در خارج واقعا وجود محدود نیست. وجود محدود نیست، وجود وجوده و اون وجود یعنی خدا. یعنی هر چه رو که میبینی وجود وجود است، وجود یعنی خدا. و دیگه بگیم آقا وجود رو کی وجود داد؟ آخه معنا نداره بگیم وجود رو کی وجود داد، وجود خودش وجود هست دیگه. کی وجود داد یعنی چی؟ چون میاید میگید که در تأمل ذهنی میاید میفرمایید این وجود و اون وجود و این حد و اون حد، حالا میفرمایید این وجودش محدود است، اینو دیگری بهش داده، اونو دیگری بهش داده، اینا ممکن اون واجب. بعد وقتی آمدی خود متن وجود رو یافتیم، دیدیم هر چه هست وجود است و وجود، دیگه اونجا معنا نداره بگیم آقا وجود رو کی داده، وجود رو کی داده غلطه. وجود وجود است دیگه، کی داده چی؟ ما کی نداریم غیر از وجود که تا بهش وجود رو بدهد؟ وجود وجود. پس یعنی اینا همه وجودن؟ خب البته که وجوده، وجودم مسابقه با حق. عبارت آقا در کتاب ها وجود مسابقه با حق، پس اینا همه حقن؟ البته که حقن، کی چی که باطل باشه. پس یعنی شما این وجود میگی خدا، ها ببین گیر افتاده الان، تا بهش بگی آقا پس همه وجودن، میگه وجود، وجودم مسابقه با حق است یعنی خداست. پس شما میگی این ستون خداست. آخه سرور من، تا گفتی این ستون تو حد رو آوردی، این حد است، این وجود نیست. هیچ موقع نمیشه گفت که این یعنی وجود، این وجود نیست، اون وجود نیست، اون وجود نیست، وجود این و اون نداره، وجود وجود. حالا گیر میافته میگه آه پس شما آیون و عرفا میگن پس زمین یعنی خدا، آفتاب یعنی خدا. آخه برادر جان، سرور من، تو زمین و اینو میگی، تو اصالت ماهوی شدی، تو اصالت وجودی نیستی، تو وجود رو اصل نکردی. اینا را دم باشون چجوری حرف بزنه؟ اینا که حالیشون نمیشه که، اون وقت نمیدونه که بابا تو رفتی که خدا رو اثبات کنی، اگه این اونی که تو کردی به جای اینکه اصالت الوجودی بشی حق رو اثبات کنی، اصالت الماهوی شدی، حد رو اصل کردی و میخوای خدا رو بیاری در این حد، در اون حد، در اون حد. آخه کی گفت خدا یعنی این، خدا یعنی اون؟ خدا یعنی وجود، وجود یعنی حق، وجود یعنی یعنی وجود، وجود یعنی خدا. این دیگه پس وجود یعنی این ستون. آخه گفتی، تا گفتی این ستون، این حده، این حده، اون حده، اون حده، اون حده. این آیه پس میفرمایید که پس زمین و آسمان و آفتاب اینا رو برای چی میگی؟ اینا ظهور اون وجودن، اینا تجلی اوین، اینا شؤون اوین. ما این شؤون رو میگیم این اون اون، این و اون شؤونن، نه خود وجود. ولی اینا دقت بشه که این تأملی رو که ذهن بیچاره کرده، تمام این گونه بحث‌ها و مشاجرات همه زیر سر این یک کار ذهنه. این ذهن برای اینکه خودش نمیفهمه وجود را، هوه نمیفهمه، با اینکه خود متن ذهن وجوده، کار ذهنم وجوده، آن میشه بگیم که ذهنی که موجود نیست دارد ادراک میکنه؟ خود ادراک ذهن وجود است یا نه؟ همش وجوده اما میخواد وجود رو بیابد، نمیتونه. کارش فقط حد فهمیه. چون آمد حدود رو یافت، خیال میکنه وجود یعنی حدود. وقتی یافت که وجود حدود است، تا بهش بگی وجود یعنی خدا، میگه خدا پس یعنی حدود. خیر بابا، شما تا از این علم فکری، از این حد کار ذهنی در نیایی، توحید صمدی حل شدن کار مشکلیه. و این همه زیر سر این که این یک علم حجابی رو باید از خودش بگیره. ولذا فرموده علم فکری رو که حد است بگذار، علم شهودی رو یعنی بردار، علم شهودی رو که حق است بگذار. میبینی وحدت، وحدت صمدی حق است. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خطبه نماز جمعه شده که خیلی خوب، سوره رو خوندیم تمام، الحمدلله.